اشکالی داشت بر شهید ثانی و شهید اول که شما شهید اول جزء نجاسات نشمردید اسیر عنبی را بعد القلیان قبل ذهاب سلطه در اداد نجاسات رو نیاوردید. اگر بعدنم جزء متحرات ذهاب السلطین رو ذکر نکرده بودی خوب بود، میگفتیم خب ایشون اسیر عنبی بعد القلیان قبل ذهاب السلطین رو نجس نمیدونه، اما بعدن خودتون از جمله متحرات ذهاب السلطین رو قرار دادید. خب این ملازم با اینه که اسیر عنبی رو بعد القلیان نجس بدونید قبل ذهاب السلطین، پس بعد اینم اینجا ذکرش میگردید. حالا اول بحث امروز اینه، اگر بگید ذکر کرده در همون والمسکر که فرمود اینم داخله، مسکر رو که گفت شامل این باشه، جواب اینه که اسیر عنبی بعد القلیان حرمتش منوط به سکر نیست، اصلا اسکارش هم فرمودن نیست، منتفیه، پس نمیتونه در موضوع مسکر داخل باشه که بخواید بگید در والمسکری ذکر کرده بود اینم یکیش. بله میفرماید تو کتابای دیگرش مثل ذکرا اونجا عبارتش اینه، فرموده المسکر و ما فی حکمهی، این و ما فی حکمهی رو هم عکس کرده. ممکنه بگید اسیر عنبی اذا قلا قبل ذهاب السلطین در عبارت و ما فی حکمهی که عکس کرده بر المسکر داخله، اما در خود المسکر که داخل نیست و تو این کتابش کلمه و ما فی حکمهی نداره، نفرمود المسکر و ما فی حکمهی. لذا علای حال شهید ثانی اشکال رو وارد میدن و شهید اول که چرا اونجا که میگید جز متحرات از ذهاب السلطین اینجا جز نجاسات نمیشمرینش. ببینید و کونهو فی حکم المسکر، بودن اسیر عنبی بعد القلیان قبل ذهاب السلطین در حکم مسکر کما ذکره بود بی بعض کتبی، میگه تو بعض کتابا شهید اول گفته المسکر و ما فی حکمه، این میشه مشمول اون و ما فی حکمه، اقتضا ندارد دخول اون اسیر عنبی را در حکم مسکر حیث یطلق، حیث یطلق یعنی حیث لا یعطف علی المسکر عنوان و ما فی حکم المسکر، حیث یطلق اطلاقش تو این کتابه، تقییدش تو کتب دیگرش. میگه تو این کتابش که و ما فی حکمه رو نگفته بود، اقتضا ندارد دخول این اسیر را در حکم مسکر اونجا که مطلق گذاشته میشود، یعنی اف نمیشه بر المسکر و ما فی حکمه که تو کتابای دیگرش داره. و ان دخل فی حکم المسکر حیث یذکر، حیث یذکر و حکم المسکر، حیث یقید، حیث یذکر در مقابل حیث یطلق، حیث یقید که کتابای دیگرش. این تمام مطلب راجع به این که شما اگر بعدن ذهاب سلطه این رو جزو متحرات میدونید، الان هم باید اسیر رو جزو نجاسات بشمید. و هاذه نجاسات العشره یجب ازالتها لعجل سلاف عن الصوب والبدن و مسجد الجبهه و عن الاوانی لاستعمالها فی میتوسخ و علا تهارتها و عن المساجد و الزرائح. خوب دقت بفرمایید، نجاست خودش یک حکم شرعی وضعیه. خود نجاست احکام تکلیفی داریم، احکام خمسه، احکام وضعی داریم که محدود به عدد خاصی نیست. یکیش نجاست، یکیش طهارت، این هم یک احکام وضعی. حالا تعریف احکام وضعی تکلیفی اینا تو اصول. نجاست خودش یک حکم شرعی وضعیه، یعنی یک اعتبار شرعیه. این که سگ را نجس لحاظ کنیم، گربه رو طاهر لحاظ کنیم، اینا دوتا لحاظه. طهارت هم لحاظیست، نجاست هم لحاظی، هر دو میشه حکم حاکم و حقیقت حکم، همون لحاظ و اعتباره. حالا لحاظ و اعتبار اگر در قالب حکم تکلیفی باشه، هدفش روشنه، وجوب، حرمت، استحباب، کراهت، اینا میگه محکم تکلیفی، هدف از این اعتبارات روشنه، واداشتن طرف به انجام یا واداشتنش به ترک، اینا قایت احکام تکلیفیه. قایت احکام تکلیفیه اطاعته. اما نجاست را اعتبار کنیم روی یک سری چیزایی، اینا یک شماره شد، شارع اعتبار کرده، آیتش چیه؟ از اینجا وارد این وقت میشه، میگه اینا که نجس شد، نجاست، اعتبار نجاست گاهی به قایت حکم تکلیفی است که در ادامه بر این حکم وضعی بار میشه. اینا رو اعتبار کرده نجس که چی؟ که بعد حکم وجوب ازاله اینها رو از مسجد بار کنه، وجوب ازاله اینها رو از مصحف بار کنه، وجوب ازاله اینها رو از ذرائع مقدسه بار کنه، اون وجوبهای تکلیفی. و وجوبهای نفسی، خوب دقت کنید، دقتهایی که تو این دو سطح هست توجه بکنید. وقتی که اینا شدن نجاسات، اعتبار نجاست کرد شارع برای اینا، به همینجا که قرار نیست خفت بشه. خب اینا نجس باشن که چی میخواید برای اینا بار کنیم؟ میخواییم دو اثر رو برای اینا بار کنیم، یکی مانعیت اینها برای صلات که میگیم وجوب تطهیر بدن از اینا به وجوب غیری. اگر واجب بدن رو از اینا تطهیر کنی لعجل صلات میشه وجوب غیری، و به اصطلاح تعبیر میکنن اینا که شد نجس میشه مانع نجاست لعجل اعتبار مانعیت لصلات. تطهیر بدن از نجاست که واجب نفسی نیست، کسی بخواد بدنش نجس باشه خب باشه، بخواد لباسش نجس باشه باشه، معصیت که نکرد. اگر واجب تطهیر بدن واجب تطهیر نماز، واجب تطهیر بدن واجب تطهیر لباس، این وجوب غیریه، به اصطلاح مترتب بر این نجاست مانعیته، برخلاف وجوب تطهیر مسجد، او وجوب نفسیه یا غیری نیست. مسجد اگر نجس تطهیر نکنی نجس بمونه، معصیت کاری مثل بدن نیست که اگر نجس باشه حالا معصیت کار نیست. لذا از اینجا وارد این میشه و هذه نجاست، اینا که شدن نجاست، نجاست خودش یک حکم وضعیه، هر حکم وضعی توسط شارع که اعتبار میشه جعل میشه، یک غایتی باید براش باشه، هدفی اونجور در احکام تکلیفی برای اطاعت، برای انجام ترک در خارج میگیم اطاعت. اما این حکم وضعی نجاست برای چی؟ فهمت این نجاست یجب و ازالتها. شهید ثانی میگه لعجل صلات، شهید اولی لعجله رو نداره، خود این لعجله مخواد بفهمونه اگر میگیم وجوب ازاله از صوب و بدن، این وجوب غیریه نه نفسی، یعنی در حقیقت نجاست اعتبار شد برای اینکه مانعیت را مترتب کنه. اینا مانع از صحت صلات، مانع را باید رفع کنه. یجب به وجوب غیری برای نماز و همچنین طواف مثلا، یجب ازالتها عن الثوب و البدن و مسح جدل جبهه. موقع نماز خوندن مکان نمازگزار لازم نیست پاک باشه جز محل پیشانی، محل پیشانی باید پاک باشه، بقیهش نجستن بوده شکل سرایت نکنه بودن. اگر فرشی روش نماز میخونه نجسته ولی خشکه، مانعی نداره. ما دلیل داریم بر طهارت لباس نمازگزار، مکانش که دلیل نداریم، بر شرطیت طهارت مکان که دلیل نداریم، بله بر شرطیت محل پیشانی. چرا؟ مسجد الجبهه، البته مکان از طریق مصری نباشه، چون اگه مصری باشه باید چه بدن و لباس نجس بشه و از اون طرف از اون جهت مشکل دارم. و عن الاوانی، ازاله اینها را از ظروف، جمع آنیه. باز از ظروفم که واجب ازالت، اگر میخوای از اون ظروف یک استفاده ای بکنی که متوقف بر طهارته، میخوای غذا بخوری. اما اگر میخوای به گوسفندت آب بدی، نه، نجسم بوده. استعمال این اوانی بر فی ما در اون چه که متوقف است بر طهارت این اوانی. اگر میخوای گوسفند آب بدی، نه، به خودت میخوای آب بخوری بر. تا اینجاش عرض کردیم وجوب غیریه، از اینجاش وجوب نفسیه. وجوب غیری اگر معصیت شد، اگر امتثال نشد، معصیت نیست، عقاب نمیشین. البته نمازت باطل، اگرم عقوبتیه بر ترک نمازه، نه بر پوشیدن لباس نجس. اما از اینجاش به بعد وجوب نفسیه. میگیم اعتبار نجاست تو عدله رو اون دهتا، برای اینه که از اینجا وجوب تکلیفی نفسی رو بار کنه. تا اونجا وجوب غیری بود. تا اونجا عرض میکردیم جعل نجاست برای ترتب مانعیت، اینا نجس هم پس مانع هست، مانع رو باید رفع بکنیم، میشه وجوب غیری. اما رفع ازاله نجاست از مسجد واجب نفسیه، ازاله نکنی معصیتکاری. از ذرائع مقدسه و مصاحف مشرفه، مصاحف مشرفه قرآن ها و کتب روایی، مصحف های مشرف، حتی از جلد اونها نجاست، حتی از جلدشون، نه از نوشتشون فقط، حتی از جلدش واجب تطهیر، چون بی حرمتیه و بی حرمتی قطعا حرام. دیگه تورات و انجیل اون محرفش رو نمیتونیم بگیم، مگر اینکه بگیم در همون تحریف شدهش هم بالاخره جملاتی واقعیاتی هست از تورات هم اصلی. اگر به این مطمئن باشیم، بله، اونا میشه مصاحب مشابه. قرآن نه اختصاص اون نداره، من بودم قرآن صرف کنه. حالا در کتبی که اصل کتاب قرآن نیست اما مشتمل بر قرآنه، مثل مغنی ابن هشام خوب پر از آیات قرآن. این تو بحث بیع هم مطرحه دیگه، میگن بیع قرآن به کافر جایز نیست. آیا بیع کتب مشتمل بر آیات مغنی رو بخوای به کافر بفروشی مجازی یا نه؟ معمولا میگن چون قرآن صدق نمی کنه، بله، مجاز. اینجا صدق نمی کنه تنجیس قرآن، مگر اون آیه رو که به عنوان شاید مثال آورده همو نجس بشه. اما اگر جلدشه، نه، این جلد کتاب مغنیه، نه جلد قرآن. مکرر گفتیم برای ترتب احکام بر موضوعات باید صدق عنوان مأخوذ در لسان دلیل بر مورد احراز بشه. شما اگر مغنی رو فروختی که نمیگن قرآن رو فروختی، اگر جلد مغنی خونی شده، دستت خونی بوده زدی، نمیگن جلد قرآن رو نجس کردی. بله اون آیه به عنوان شاید مثال آورده، اون آیه قرآنه، چون قرآن بر یک آیه هم صادقه. اون موارد لاقل مشکوک، اگر مشکوک بود حکم نمیداد، باید عنوان محرز باشه. اگر مقتوع عدم احرازش یا مشکوکه، حکم نمیداد. این تمام. و افیت صوب و البدن اندم جرح و القرح یا و القرح، هر دو صحیحه، مع سیلان دائمان. اگر کسی جراحتی در بدن اوست یا قراحتی، قرح یا قرح معمولا به اون جراحتی میگن که از خود بدن پیدا شده، زخمی در بدن پیدا شده از خود بدن، جرح به اون جراحتی میگن که از بیرون وارد شده، چاقوی زدن بهش یا آهنی زدن بهش بدن زخمی شد، اون میگن جرح. حالا اگر کسی زخمی در بدن داره، حالا یا از خارج وارد شده یا بدن بالاخره اونجور شده، دمل است مثلا در بدن خونی، فرماست که حتی اگر خون زیاده، یه وجب دو وجب داره اشغال کرده، دم جروح و قروح معفوه در نماز، میتونی با همون نماز بخون، منتها بحثی که هست اینه، خوب دقت کنی اول مسئله رو بعد بریم سر مقام اثباتش به اصطلاح ادله. پس دم الجروح و القروح معفوان، این اصل مسئله، ولو بیش از درهم که بعد میاد یه وجب دو وجب باشه، اما آیا این عفو مخصوص جایی است که شما در تمام وقت نماز فرصتی پیدا نمی کنی که اینو شستشو بدی، نماز تو با بدن پاک بخون، آیا مال اینجا در تمام وقت ادامه داره، بشوری باز هست، آیا این عفو مخصوص اینجا یا نه؟ حتی اگر میتونی فرض کنید ممکنه برات این زخم رو شستشو بدی، یه رب خون نمیده، در یک رب نماز تو بخون، حالا بعد خون بده، اگر اینجوره بازم معفوه؟ ادله ای که خوب توجه کنید، این مسئله دم جروح و قروح معفوه، اما آیا معفو بودنش در صورتی است که تمام وقت نماز این دم جریان داشته باشه، نشه برای تطهیر و ممکن نباشه برای تطهیر، یا نه حتی اگر تطهیرش برات ممکنه میتونی تطهیر نکنی با همون خون نماز بخونی؟ اختلاف قسمتش، اصل معفو بودن اختلاف دائره، معفو بودن اصل معفو بودن اتفاق دائرش اختلاف. علت اینه، از یک طرف ادله دال بر شرطیت طهارت بدن و لباس مصلی اطلاق داره، عموم داره، دم را مانع قرار میده، حتی دم جروح و قروح را شامله، روایاتی داریم دم الجرح و القرح را استثناء کرده از اون عمومات، از اون اطلاقات داله بر شرطیت طهارت، داله بر مانعیت مطلق و دم، این دم رو استثناء کرده. و اتفاقا تو این دم، خوب دقت کنید، تو این مخصص هیچ قید دوام و سیلان نیست، نیومده دم الجرح دم القرح از اثاری فی جمیع الوقت، این کلمه دیگه توش نیست، اطلاق بود. خوب دقت بکنید، بعضی به همین اطلاق عقد کردن. گفتن خب ادله داله بر مانعیت دم در لباس بدن مصلی تخصیص خورده به این روایات که دم و جرح و غرق را به صورت مطلق خارج کردن. شما باید عقد کنید به اطلاق مخصه، مخصص اطلاق داره، سواء کان اون دم جرح و غرق جاری فی جمیع المدت ام زال جریانه فی مدت یمکن فی الصلاه، هر دو رو شامل تمسک به اطلاق مخصص. اما ادعی نظیر شهید اول در ذکران فرمودن نه، مخصص اطلاق نداره. خوب دقت کنید، وجه عدم اطلاق در ناحیه مخصص رو اینجور بیان میکنن. اطلاق نداره، اولا اطلاق نداره منظور مشخص باشه، یعنی شامل صورتی که امکان داره برای یک ربع این خون رو شستشو بدی، خون نباشه، دماغ تو بخونی، حالا بعد بود بوده، اونجا رو شامل نمیشه، اونجا رو باید تطهیر کنی، با این دم حق نداری نماز بخونی. این استثناء، این عقل مالی وقتیست که همه وقت خون ادامه داره، امکان شستشو نیست. دلیل این تقیید رو فرمودن تناسب حکم و موضوعه، که این یک از نکات مهم باید توجه کنید بهش، تناسب حکم و موضوع. وقتی میگه دم الجرح معفوان، دم القرح معفوان، موضوع دم الجراحت در بدنه، دم قرح در بدنه، حکمم عفوه، عدم مانعیت این برانم. شما از این حکم و این موضوع باید پی ببرید که حساب حساب اضطراره، ضرورته. خب بدن مجروحه، اگه بخوای شستشو بدی ممکن. وقتی میگی جرح قرح، اینا تلازم عرفی داره با اینکه خون در جریانه. همونو میگیم تناسب حکم موضوع، خودش از جمله سیاق میگیم، سیاق دلیل، فضای حاکم بر دلیل مخصص فضای ضرورته. یا لااقل دقت بکنید، یا لااقل احتمالو اینو میدید دیگه، انصافم خوب چیزیه. اگر نگیم حتما این روایت ناظر به ضرورت، لااقل احتمال ضرورت رو میدید، احتمالش هم بدید، شک در مخصصیت موجود میشه، شک در مقیدیت موجود میشه، حق ندارید به اطلاق مخصص عمل کنید. خوندید تو بحث اصولی تمسک به اطلاق، اطلاق مخصص اینجا در بحث خود میدید. تمسک به اطلاق وقتی است که شما شک در وجود مقید دارید، اینجا لااقل شک در مقیدیت موجوده، اگر یقین به مقیدیت موجود نداشته باشیم. اولا میگیم تناسب موضوع مقیده، میگیم تناسب موضوع مقید، وقتی میگه دم الجرح یعنی اونی که محفوظه ضرورته، بدن مجروحه نمیشه بشود، اگر ممکنه برای شستنش نباست تو بخونی خونم نباشه، ضرورت نیسته. اینجا مشمول دلیل مخصص نیست. یا لااقل احتمال رو میدید، احتمال رو بدید، اطلاق مخصص محرز نمیشه. وقتی مخرج نشد وظیفه تمسک به عموم عام، این خاص رو باید حمل بر متیقنش کنید که ضرورت صورت دوام خون در تمام وقت معداشو برید سراغ یشترت و فسلا تهارت و صوبه و بدن. این سر اختلافه کایا عکس کنیم به اطلاق مخصص یا نه مخصص اصلا اطلاق نداره مقیده یا لااقل محتمل و تقییده. اگه محتمل و تقییدم باشه دیگه فایده نداره، نمتونه در اون نقطه مشکوک عموم ادله داله بر شرطیت طهارت در لباس صوب مسلی در بدن و لباس مسلی رو نمتونه تخصیص بزنه تقیید بکنه. این سر اختلاف فرماید و افیت صوب و البدن اندم جروح و اندم جرح و القرح یا قرح. شهید اول فرموده مع سیلان، مع سیلان که میگه تمام وقت خون ادامه داره، بشوری باز میاد دائما، مراد از دائما دوام به حسب وقته، یعنی تمام مدت نماز رو از ظهر تا غروب، از طلوع فجر تا طلوع آفتاب. یا اگرم قطع میشه 30 ثانیه قطع میشه، تو 30 ثانیه که نمیشه نماز بخون. او فی وقت لا یتخ زمن و فواتحی از سلاتن، فواتحی فوات و دم، 30 ثانیه بشوری 1 دقیقه قطع خون نیست، بعد باز هست، تو 1 دقیقه نمیشه نماز بخون. سیلان دارد دائما یا در وقتی که وسعت ندارد گنجایش ندارد زمان فوات دم صلات را. این نظر شهید اول. پس شهید اول اطلاق مخصص رو قبول نمی کنه. حالا ببینید اگر بریم سراغ روایات هم وضعیت فرق میکنه. بعض روایات تصریح داره، بله اونا رو اگر ضمیمه کنیم، این که میگیم اطلاق و عدم اطلاق مقید با توجه به بعض روایات، اگر مجموعه روایات رو ببینیم مقید منفصل داره. اما لبن قطع وقتن ادامه عبارت، ببینید مثلا استرار رو ضرورت رو بسته میکنه، ضرر ضرورت. اما لو انقطع وقتن یسعها، اگر زخم را شستشو بدی نیم ساعت 20 دقیقه خون نیست، میشه نماز تو بخون. اگر قطع شود دم به مقدار زمانی که یسع اون زمان اون وقت صلات را در همچی جایی، فقط استقرب المصنف ذکران صفحه 16 وجوب الازاله، قهرن ذکراش هم میشه مثل لمعه دیگه، لمعهش هم فرمود ما از سیلان، سیلان که میگه مراد سیلان جمیع مدت. قریب شمرده وجوب ازاله را، یعنی باید بدن پاک باشه دیگه، لباس پاک، این دم معفو نیست. لانتفاع الضرر یا لانتفاع ضرورت، تو ذکرها ضرورته ضرر نیست، تو عبارت ذکرها لانتفاع ضرورت. خب مخواد بگه ادله ای که فرموده دم القرح و الجرح معفوان، سیاق اینها بگید، جو حاکم بر اینها، تناسب این حکم و این موضوع که میگه دم الجرح معفوان، اقتضا میکنه که ضرورته، ضرورت باعث عفو شده. خب اگر میشه شستشو بدی نیم ساعت خون نباشه نماز بخونه که ضرورت نیست، به انتفاع ضرورت، ضرر نباشه چون تو خود ذکرام ضرورت، ضرورت منتفیه و ادله لسانش لسان ضرورته، عفو لضرورت. یا لااقل احتمال اینو میدین، خوب توجه بکنید، اگر تو روایات به صراحت داشته باشیم که این عفو مال صورتیست که یک تا خود سیالان جمیع وقت را که دیگه وقتی نمیمونه، او که اصلا وقتی نداره. اگرم تو عدله نداشته باشیم، فقط اینجور باشه که دم الجرح و القرح معفو بون فسترا، این جمله موضوعش خصوصیتی داره که نمیگذاره اطلاق پیدا کنه که بگید حتی اگر میشه شستشو داد و خون نباشه، این اطلاق منعقد نمیشه. به اصطلاح میگیم تناسب حکم موضوع مقیدش. اگه هم اینو نگیم در رتبه سوم، پله سوم، احتمال این که هست، احتمالش هست، احتمالش هم اغلایی نه احتمال عقلی، یعنی عرضه کنیم به قفل لاغر اکثریت میپذیرن که ولی این به حساب ضرورت دید، احتمالش هست، احتمالی اغلایی، احتمالش اگر بود اطلاق مخصص مقید که میخواد ادله شرطیت طهارت بدن و صوب رو تقیید کنه، تخصیص بزنه، اطلاق مخصص مقید محرز نمیشه. باید مخصصتون مجمل اصل قدر متیقن رو بگیرید، در معداش به عموم عام و اطلاق مطلق تمسک کنید که شرطیت طهارت صوب و بدنه. والذی، این والذی نظر شیل ثانیه، والذی استفاد من الاخبار، خب حاشیه کتاب فرموده فیه نظران، یعنی در این فرمایش شیل ثانی فرموده والذی استفاد من الاخبار، لان من جمله الاخبار اخبار صحیح، روایت رو آورده که در این روایت تقیید داره به سیلان در جمیع وقت، اطلاق نداره اخبار، همون این فرمایید روایت رو آورده بود مقیده. اینجا هم آورده بالاخره دیگه، حالا یا روایت رو ندیده یا مشکلی در سند روایت میبینه یا همسال تجه نشتم چیه؟
حالا یه نفر مثلا صورت کلی پرسه معصوم گفته آره میتونی، یه نفر از بیان ضرورت پرسه گفته میتونی، خب یعنی
اینکه
وقتی
تو مقیده این خصوصیت داره، اون خصوصیت داره، این اطلاق داره، باید خاص رو مطلق رو بخواد تقیید کنه، اون میگه مال ضرورت، میگه بله. والذی یستفاد من الاخبار عدم الوجوب مطلقا حتی یبرع، تا خوب بشه، نمیخواد شستشو بدی، مطلقا یعنی خاص دائما باشه یا منقطع بشود زمانی را که بشود درش نماز خون، حتی یبرع تا خوب بشه، ولو وقت سعدش مطلقا، ولو وقت وقت به مقداری که نماز بخونه قطع بشه، و خب وقت قویون که خب اشکالش روشنه. اگرم نباشه روایاتی که به صراحت تقیید میکنه، اگرم اونا نباشه، ما بحث رو جوری ترک کردیم که رو متیقنش بحث پیش بره. فرض کنید اصلا در روایت اومده دم و جرح و القرح معفو بون فی الصلاة، از این طرف دارید یشتر تو فی الصلاة طهارت البدن و صوب عن الدم، عن النجاسات، از جمله دم. انصافا در این روایتی میگه دم و جرح و القرح معفو بون، شما احساس اطلاق میکنید یا لااقل مشکوکه اطلاقش؟ اگر نگیم مقیده به تناسب حکم موضوع به صورت ضرورت، لااقل اطلاقش مشکوکه و میشه مخصص مجمل دائر بین اقل و اکثر، باید اقلش رو بگیرید که صورت دوام باشه، معداش رو رجوع کنید به عمومات.
شاید این که نبخشه که قابل بخشش، قابل بخشش که نداره که چی؟ مثلا قابلیت این که بخشیده نشه، بخشیده نماز رو همیشه در حال خواهد خونده شد. بله. بعد اگه مثلا بگیم که این مورد مثلا شاید اصلا میتونه نبخشه، اصلا امکانش نیست، چیزی که امکانش نیست که جوری داره شاید نبخشه.
خب این خود چه قرینه دیگه؟ شما رو میخواید از این در چی جهت استفاده کنید؟ ببینید ما ادله ای داریم که اگر بدن نجس با بوله، نجس با سایر نجاسات هست، امکان تطهیرم نیست. شما از این فرمایشتون یا میخواید ظاهرا میخواید استفاده کنید که یعنی روایات رو ببریم مال صورتی که یمکنو تطهیر، اینو میخواید بگید دیگه. خب خیلی بیان خوبیه، توجه بکنید. میفرمایند که اگر خون در همه وقت جریان داره، ای که عفو نمیخواد، خب نمیتونه طرف سستشو بده، تو عفو کردی؟ خیلی حرف قشنگیه. وقتی خون در همه وقت ادامه داره، طرف نمیتونه شستشو بده، تو عفو کردی، منت هم داری؟ پس ناچاری که عفو رو ببرید مال جایی که میشه سو شستشو بده، که عفو جا داشته باشه، منت جا داشته باشه. این سوال کنه جواب اینه، عفو اینجا معناش اینه که نماز اعاده و قضا نمیخواد، صحیحه. اگر کسی با بدن متنجس بالبول و سایر نجاسات غیر خون نجس باشه، امکان تطهیرم براش نیست، این باید نمازشو بخونه با همون وضعیت، اما بعد باید اعاده کنی. از صلات الله فترکو به حال اونجا باید بخونی، ولی بعد باید اعاده کنی. اینجا اگر میگه عفو، مراد اینه که اعاده بعد نمیخواد، اون دلیل نمیشه. اگر نبود این جهت، بله این فرماش خوب بود.
اصل برای اینه که اعاده نمیخواد، اعاده خواستن تشریع جدایی اون دلیل میخواد، نه این برش دلیل بخواد.
اون ادله که میگه اگر بدن متنجس به بول و امثال ذالکه، ظهورش در تبیین قاعده، اینا شرطه. طهارت بدن از نجاسات شرط واقعیه، این باید تحصیل بشه. اگر تحصیل نشد، قاعده اتفاقا عدم اجزاه، باید باید اعاده کنی. او روایت میگه اعاده کن، بس اجزا خاطرتونه دیگه. باید عمل اضطراری مجزی از عمل اختیاری نیست. نماز با بدن نجه عمل اضطراری حساب میشه، قاعده عدم اجزا و از عمل اختیاری هست. مأمورون به اختیاری که نماز با بدن پاکه. او روایت هم داره همین رو میگه، یکی میگه قاعده اکتفا، اتفاقا قاعده عدم اکتفاست، بحث اجزام خاطرتون نیست. او روایات هم مطابق با قاعده است. این تمام
شده.
و ان بله
بحث نماز وقتی تموم شده چیم
چیزه بوده وقتی زمین زمانی
واجب
میشه،
باید
یه
حدیث جدیدی
از وجود قضا ادله وجود قضا عموم داره دیگه، در اعمالی که قضا برداره ادله وجوب قضا مثل نماز، وقت ما تو نماز دیگه اینجا عموم داره. و ان دون درهم بقلی یا بقلی، در این کلمه دو احتمال گفتن. اولا تو روایات نه کلمه بقلی نه بقلی هیچ کدومش، تو روایات فقط داریم درهم. این کلمه بقلی یا بقلی رو فقه ها اضافه کردن، میگه خونی که در بدن باشه، حالا بگیم با شرایطی کمتر از درهم معفوه، حتی اگر امکان شستشوش هم هست نمیخواد، ضرورت نداره شستشو، کمتر از درهم. حالا بقلی یا بقلی هر دو شو گفتن، درهمی که منصوب به قریه بقل که تشدید مال لام، یا منصوب به شخصی به نام رأس البقل یهودی منصوب به او که بشه بقلی. رأس البقل اسم شخصی بوده یهودی که کارش ضرب درهم و دینار بوده، درهمی که او ضرب میکنه. حالا بالاخره یهودی بوده با این کلمه بقلی منصوب به رأس البقل یهودی که کارش ضرب درهم بوده، که بشه به تخفیف لام، یا بقلی منصوب به اون روستایی که دهاتی که اسمش بقل به تاک بهشتی لام. اگر خون به کمتر از درهم باشه یا به قدر درهم، روایت داره به قدر درهم، کمتر مطرح نیست، کمتر و یا به قدر درهم، بیشتر بالاخره نباشه، این معفو. حالا بحث رو مطرح کرده، دمی که معفو به قدر درهم، اولا درهم که دیگه الان معلوم نیست اون مساحتش چقدر بوده، روایاتی داریم که تعیین کرده، حتی روایت که قدر درهم به مقدار سفیدی گودی کف دست، مقدار سفیدی گودی کف دست، یا تعبیر شده بعضی روایات به مقدار این سینه شخص انسان، این مقدار دیگه. حالا به همین مقدار بسید به صورت معمول حساب کرد، سواد داره معفو در اندازه شخص معمولی. منطقه این چه خونیه که معفوه؟ آیا هر گونه دمیست یا دمیست که مال بدن خود شخص باشه، یا دم حیوان حلال گوشته، یا دم حیوان پاکه؟ اقوال فراوانه. بعضی میگن این دم دم بدن خودت، بعضی میگن دم حیوان حلال گوشت یا دم بدن خودت، بعضی گفتن دم حیوان پاک، بعضی هم که مشهور همینه مقید کردن به دم غیر دماء ثلاثه، هر چی مقاد باشه. بعضی گفتن غیر دماء ثلاثه و غیر دم حیوانات نجس العین که کلب و خنزیره. انشاءالله جلسه دارم.